شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. سلام شدید. صبح همگی به خیر باشه و امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم و قطعا خواهیم داشت از اون برنامه‌هایی که فکر کنم همه دوست داشته باشند. و
جدی
موضوعش حداقل نقل محافل همیشه میشه.
نقل یا نقل؟
نقل محافل.
نقل محافل.
نقل هم دیگه بحث میگم... شیرین باشه نقل محافل هم میشه.
نمیدونم اینو بعد بپرسیم. بریم سراغ رادیو. رادیومی برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به دنیای علم و فناوری. با کمک علم سعی میکنیم بجوییم، بکاویم و سوال طرح بکنیم. یه سوال خلاقانه طرح کن. به برنامه‌م ربط نداشته باشه، به پرونده ویژه.
چرا به اون شیئی که توش چای میخوری، حالا یا نوشیدنی، مثلا میگیم فنجون،
فنجان. اصلا به چیزه، اصلا چیزه، مثلا تهران میگیم تهرون، فنجان میگیم فنجون، چیا بهشون یه همچین؟
بریم اصفهان، بریم زنجون، میگن زنجون هم میگن زنجان،
زنجونیه دیگه، طرف زنجونیه،
طرف زنجونیه. آره. شاو زنجونیه، کرمون، پالی کرمون.
آها.
یا مثلا
هوا بارانیه یا بارونیه.
آره. مثلا چرا میخواه زن چپه؟ البته اینو باید بگم، این زن اون زن نیست. زه تازه، یعنی خوابی که شک داری توش راست نیست. آه. بهش توجه نکن، زن و تردید، گمان، شک.
حالا مگه چپ منفیه؟ یعنی چپ یعنی برعکسه.
نه، منظور
چپ هستی که
برعکسه، واقعیت و راست نیست. عکس راست میشه چپ دیگه، خلاف راست.
گرفتار شدیم
به من چه اصلا؟ آقا با متخصص گفتگو کنی،
با متخصص صحبت میکنیم دیگه. دکتر امیر شهاب شاهمیری تا لحظه دیگه در پرونده ویژه همراه ما خواهد بود. الان بگم که میثم موسوی هم در کنار ماست. بریم به سراغ میثم موسوی و مرور بکنیم بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
اما قبلش صفحه بنا رادیو دنبال بکنید، نشانه ما هست @ra.radium. برید سفر همین الان دنبال کنید، یه دکمه آبی رنگ هست به اسم فالو
احسان.
یا دنبال کردن، اون دکمه رو لمس کنید.
احسان، فرض کن الان پشت در اتاق عملی بچت داره به دنیا میاد،
خوب.
میخوای یه اسم براش بذاری،
خوب.
یه اسم دختر و پسر برای خانواده مهرجو میذاری؟
دختر باشه.
حالا الان نمیخوای بهش فکر کنی؟ بریم سراغ میثم موسوی. بذار بریم
بریم با میثم.
فکر کنم میخوام یه اسم بذاریم که به مهرجو بیادش.
باش.
مهری مهرجو خوبه.
نه، حالا بذار فکر کنم.
باش.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم. آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم شیرین سازی گازهای ترش در پالایشگاه‌های کشور با نانوکاتالیست‌های پیشرفته ایرانی. یک شرکت دانش بنیان با تولید نانوکاتالیست‌های پیشرفته از جمله نانوکاتالیست بازیافت گوگرد بر پایه آلومینای فعال به فرایند شیرین سازی گازهای ترش در پالایشگاه‌های کشور نقش قابل توجهی ایفا کرده. شیرین سازی گازهای ترش فرایندی که برای حذف ترکیبات گوگرد دار از فراورده های نفتی مثل سولفید هیدروژن از جریان های گاز طبیعی یا مایع انجام میشه. گاز ترش گازی خورنده و قابل اشتعاله که برای انسان و حیوانات حتی در مقادیر کم بسیار سمیه و قرار گرفتن در معرض گاز ترش با غلظت های بیش از 1000 پی پی ام کشنده است. ورزش هنگام سرماخوردگی بهبودی رو تسریع نمی کنه. تحقیقات نشون میده که ورزش در زمان سرماخوردگی نمیتونه به سرعت بهبودی کمک کنه. اگرچه تنظیمات منظم به تقویت سیستم ایمنی و کاهش ابتلا به بیماری ها کمک میکنه، اما ورزش در زمان بیماری ممکنه فشار بیشتری به بدن وارد کرده و علائم رو بدتر کنه. کارشناسان توصیه میکنن که در صورت داشتن علائم خفیف، ورزش های سبک مثل پیاده روی رو امتحان کنید. اما اگر علائم شدیدتر باشه بهتره استراحت کنید. همچنین در صورتی که پس از بهبودی هنوز احساس ناتوانی دارید، مراجعه به پزشک ضروریه. تلاش برای بهبود فیلترهای صنعتی آب با الهام از سفره ماهی. مهندسان با مطالعه مکانیسم تغذیه فیلتر کننده سفره ماهی های پرنده طراحی جدیدی برای فیلترهای آب صنعتی ارائه دادند. این سفره ماهی ها با استفاده از ساختارهای موازی و شبیه به شانه در دهانشون پلانکتون ها را از آب جدا می کنند. تحقیقات نشون داده که ابعاد این ساختارها به پلانکتون ها اجازه میده که به داخل دهان سفره ماهی ها وارد بشن و از خروج از حجم های آب جلوگیری میکنه. این تیم با استفاده از این ویژگی‌ها فیلتر آب صنعتی مشابهی طراحی کرده و متوجه شدن که در جریان‌های سریع‌تر گردابه‌هایی شکل می‌گیره که مانع عبور ذرات میشه. این یافته‌ها به مهندسان راهنمایی‌هایی برای طراحی فیلترهای صنعتی کارآمدتر با استفاده از اصول فیلتر کردن طبیعی سفره ماهی‌های پرنده میده. و در پایان ساخت کیت‌های تشخیص بیماری‌های ژنتیکی در ایران. متخصصان شرکت دانش بنیان هامین تشخیص تیز موفق به تولید کیت‌های تشخیص آزمایشگاهی شدند که منجر به جلوگیری از شیوع و افزایش بیماری‌های ژنتیکی میشه. تمرکز این شرکت بر روی بیماری‌های ژنتیکی هموفیلی به ویژه بیماری کمبود فاکتور 13 بوده. فاکتور 13 یکی از پروتئین‌های دخیل در انعقاد خونه. کمبود فاکتور 13 یک اختلال ارثی نادره که به دلیل فقدان فاکتور 13 هم عمل کردی باعث خونریزی غیر طبیعی میشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. حالا میرسیم به پرونده ویژه با دکتر امیر شهاب شاهمیری. سلام به شما، صبحتون بخیر.
درود و عرض ادب دارم خدمت شما سیاوش جان و احسان عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت
شما. خیلی خوشحالیم، خیلی ممنون. با چند تا مجهول از ابتدای برنامه شروع کردیم و بیایم سراغتون. اولیه چی بود؟
اینکه فنجان
چی چشه من نه. دور دیدیم آره.
چرا میگیم فنجان؟
چرا به یه چیزی مثلا میگیم تهران تهرون، فنجان فنجون،
کرمان کرمون؟
یه بحث مفصلیه این، من ماکارونی توضیح بدم. اولا اینو توجه داشته باشین که زبان ما هجایی هست، شعرمون هجایی هست.
یعنی چی؟
و هجای کوتاه داریم، بلند داریم، کشیده داریم. مثلا ب ب بو هجای کوتاه هست، یه دونه صامت و یه مصوت کوتاه. با بو بی هجای کشیده هست، یه صامت و یه مصوت بلند آ او ای. و مثلا بار بور بیر هجای کشیده هست، یک صامت یک مصوت بلند و دو صامت پشت سرش. خب یا یک صامت یا دو صامت یا سه صامت پشت سرش، اینا بلند حساب میشه. برفرض پارس یک هجا هست ولی یه دونه صامت، یه مصوت بلند آ هست و دو تا ر و سین، دوباره دو تا صامت هست. یه دونه استثناء وجود داره، این از نظر عروضی، از دیدگاه عروض اینا با هم فرق دارن، این هجاها توی تقطیع اشعار. فقط استثناء روی هجای کشیده منجر به نون هست. بان بون بین. خود بان یه هجای بلند حساب میشه، نکشیده، یعنی با از نظر عروضی فرقی نداره. مان با ما فرق نداره، در حالی که برای تمام حرفای دیگه اون نون فرق داره اگه چیز دیگه بیاد. حالا روی هجایی که استثناءن الف و نون ختم میشه، ما برای تحبیب، برای تسخیر، برای خودمونی ساختن اون هجا به واو تبدیل میکنیم، به ویژه در لهجه تهرانی.
مهربان و مهربون،
مهربون مثلا به قول خودتون زنجانو میگیم زنجونیه طرف، خب تهرونیه طرف،
شیکمو،
تیرکمون،
تیرکمون. ولی خب مثلا شاید روی اسم افراد این کارو نکنیم. ما به باران میگیم بارون، ولی اگر اسم شخصی باشه به طرف نمیگیم بارون جان مثلا چطوری، میگیم بازم میگیم باران جان.
احسانو نمیگیم احسون جان.
بله دقیقاً، روی اسم افراد این کارو معمولا انجام نمیدیم.
ولی بیا این کارو بکن، احسونم خوب
جواب نمیده.
یا فرضاً افسان و افسون نمیگیم، مثلا معناش عوض میشه، چیز دیگه.
ولی افسون داریم، هم اسم افسون داریم، هم واژه دیگه افسانه داریم.
حالا خواب زن چپه؟ این زن درست گفتم من یا نه؟
شما منظورتون از زه چی بود؟ رزه بود یا تازا بود؟
یه بار این بحث رو جای مطرح شد، یه فردی گفتش آقا زن منظور خانم ها نیستند، منظور اون تازا هست. واقعیتش یعنی خوابی که گمان و شک داری بهش اعتماد نکن.
توی این ضرب المثل اون تازا اصالت نداره. یعنی یکی گفته یه عده جای انداختن که خواب زن چپ، منظور جنسیت زن بوده. بعد یه عده گفتن وای این توهینه به بانوان محترم، بیایم یه توجیهی درست کنیم که یه چیز دیگه معنی بده و اون زن به معنای تردید و شک رو جایگزین کردن. نه این استناد نداره و اون خواب زن
بی خودیه دیگه،
خواب زن چپه. نه نباید اینطوری بگین. ببینید ما یه جایی رسیدیم توی فرهنگ و زبانمون، هی دوست داریم به یک چیزایی که یک ایراد کوچیکی درش با منطق خودمون میبینیم ایراد وارد کنیم و اونو ببریم زیر سوال. ببین ادبیات فارسی، اشعار فارسی، ضرب المثل های فارسی بسیار گسترده‌ن، این بخشی از هویت ملی ما هستن، چون با یه ضرب المثل ساده ما میتونیم کلی حرف رو برسونیم یا با یه بیت شعر خوندن. و وقتی هم که ضرب المثل و شعر رو میخونیم به جای اینکه یک حرفی، مثلا ما به بچه‌مون میتونیم بگیم که پولاتو جمع کن بابا جان که مثلا بعدن گرفتار نشی، این پولو جمع بکنی میتونی باهاش چیزای بزرگتر بخری و به جای اینکه حله ووله بخری. خب این یه کلمه، یه جمله میگیم، یه ضرب المثل میگیم، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. وقتی من میگم قطره قطره جمع گردد، انگار از یک منبع بزرگ و صحیح بالاتری من استناد آوردم و حرفم قطعیه دیگه، خیلی حرفم درست. ما این ضرب المثل رو میاریم بر اساس موقعیت از اینا استفاده میکنیم. برفرض یه جور میگیم آقا سکوت علامت رضاست، یه جای دیگه میگیم جواب ابلهان خاموش. این دو تا با هم تضاد دارن به ظاهر، ولی بر پایه موقعیت از اینها استفاده میکنیم.
خواب زن چپه رو من خوب قبول نکنم، حالا شما میگید بار فرهنگی داره. من میتونم بگم که
مجموعه ضرب المثل
بار فرهنگی، بگم یک ضرب المثل جاهلانه داریم که میگه خواب زن چپ،
خب
ولی اگه استفاده کردم برای اینکه جمله رو کوتاه بکنم دارم اهانت میکنم. مثلا فرض کنید که یه زمانی میگفتن ضرب المثل دیگه، فرهنگ آمریکاییه، میگه سرخپوست خوب سرخپوست مرده است. این نتیجه تجاوزی بوده،
ضرب المثل نیست، این یک جمله
جمله برای فیلم های وسترن دیگه. خب حالا فرض کنیم تبدیل به ضرب المثل بشه، اصلا نگیم، اصلا بگیم جمله‌ای که میتونه هزار معنی رو برسونه.
اصلا نژاد پرستانه است.
ببینید نژاد پرستانه است این کار.
فرض کنید بر فرض یک خانومی میاد به همسرش میگه آره دیروز خواهرم خواب دیده که تو تصادف کردی فوت کردی. خب الان برای اینکه این زن رو آروم کنی چی باید بگی؟ یه جمله میگی نه بابا ولش کن خواب زن بوده دیگه. اگر یه جایی میخوای به قصد توهین استفاده کنی،
پدرشون خواب دیده بودن، اگه این پدر این خواب دیده
یه ضرب المثل دیگه ای استفاده اگه خواب خوب دیده باشه باز یه ضرب المثل دیگه ای استفاده میکنی، یه بیت شعری میگی در تاییدش و تشکر.
دور از جون خیره، امیدوارم اتفاق نیفته.
منم عرضم همینه. ببینید انگار که شما
من بمیرم الهی به جای تو، اینو بگو به جای که بگه خواب زن چپه.
خب بله، در موقعیت خوب شما اون ضرب المثل خوبو میتونی استفاده کنی، در موقعیت بد نباید استفادهش کنی. مثل ابزارهای مختلفه، شما چاقو رو میتونی برای برد روزانه استفاده کنی، برای قتل میشه استفاده کنی.
چرا خاله زنک خاله چرا میگیم، چرا نمیگیم مثلا عمو مردک بازی؟
ببین این چراشو که یک فرهنگ عظیمی طی صدها سال اومدن رو ساختن. آقا
بریم سراغ موضوع خودمون باشه گزینه. اگه چیزی بده نباید بگیم.
ببین این دید انتقادی که سیاوش جان شما داری به ادبیات فارسی برای من محترمه و لازمه برای این دور زمونه.
تو دیدگاه متفاوته.
ولی خب از اون ور بوم نیو.
شما خوبیش اینه که آدم متعصبی نیستی و من میتونم با شما گفتگو بکنم و مهمترین شانس انسان اینه که میتونه با هم حرف بزنه، از واژه استفاده کنه، از معانی و تعابیر متر رادف و نمیدونم هر چیزی شبیه به هم، هر چیزی که میتونه معنا رو به شما منتقل بکنه من میتونم استفاده بکنم، لحنم بهش میتونم اضافه بکنم. یه سوال میخواستم بپرسم دکتر شاهمیری، میدونم که موضوعمون چیز دیگه یه احسان، ولی اینو میخواستم بپرسم، برای ما ایرانی هاست اینطور یا برای همه جای دنیاست؟ من میبینم که توی پیام هایی که ما تو شبکه‌های اجتماعی یا توی پیام رسان ها برای هم میفرستیم، پیام های مکتوب میتونه خیلی وقتا سوء تفاهم ساز بشه، ولی پیام های صوتی سوء تفاهم ساز نمیشه. آیا این دلیل زبان فارسیه؟ یعنی مثلا یک انگلیسی زبانم پیام صوتی میده پیامش رو بهتر منتقل میکنه چون صاحب لحنم هستشون پیام، یا نه؟ چون من میبینم که اکثرا طرف زده که باشه حتما. این باشه حتما معلوم نیستش که از سر باز کردن یک جمله است که به رئیسش داره میگه، یا داره محترمانه میگه، یا حتی داره مشفقانه و مهربانانه میگه،
کنایه میزنه
باشه حتما.
من مطمئنم پاسخ اینو خودت بهتر میدونی سیاوش، چون حالا من باز میگم چون شما فرمودید. اولا توی زبان فارسی ما انواع و اقسام پیچیدگی ها رو داریم. خود ضرب المثل ها میگن تعداد و وفورش نشون دهنده قدمت اون زبونه و فکر نمی کنم هیچ زبان دیگه ای حتی نصف فارسی ضرب المثل و ابیاتی که بین مردم رایج باشه رو ارائه کرده باشه.
عجب.
زبان وقتی که هر واژه‌تون در هر جمله ای ممکنه معنای متفاوت بده میتونه باعث سوء تفاهم بشه وقتی که شما به صورت متن دارین ارسال میکنید. خب گذشته از این، ما توی مبحث زبان بدن که هممون دوره‌های رو گذروندیم میدونیم بخش عمده‌ای از مفهومی که داریم انتقال میدیم با یک جمله به زبان بدنمون و لحنمون بستگی داره. یعنی پیام صوتی که داریم ارسال میکنیم لحنمون توش بسیار مهمه. برفرض ممکنه واژه آقای محترم، خب واژه خیلی خوبیه دیگه به یک کسی اطلاق کنیم، ولی ممکنه من بگم آقای محترم این چه کاری شما کردی؟ این یعنی آقای نامحترم، شما که احترام حالیت نیست چرا این کارو کردی؟ کاملا معکوس میشه. و از اون طرف هم ممکنه اتفاق بیفته، یعنی یک چیز توهین‌آمیزی به ظاهر روی متن. برفرض من این رو حالا یه چیز عادیه رایج من خودم توی اصفهان دیدم، واسم عجیب بود، شنیده بودم ولی یه جایی نشسته بودم توی یه رستوران، دیدم میز بغلم چند تا جوون هستن نزدیک میدون نقش جهان اصفهان، دیدم یه دوستی داشت به اون دوستش داشتن با همدیگه خیلی دوستانه حرف میزدن و یه چیزایی تعریف میکردن، گفت خره اینطوری نیست که. این خره رو شاید تو تهران شما بگید به طرف آره. بر بخوره، ولی اونجا تحبیب داره میکنه آره. یعنی صمیمیتشو داره با این واژه نشون میده آره. خب اینو الان تکست بکنید، چون اون لحن توش نیست آره. اون بویش اصفهانی توش نیست. الان یه اصفهانی به من این رو بگه شاید بهم بر نخوره آره. ولی یه کرمانی بهم بگه شاید بهم بر بخوره فرضاً. یه تهرانی بهم بگه شاید
لحنی داره میگه.
دقیقاً
همین طور دارم میخونم، مثلا طرف نوشته یه چیز اعتراض‌آمیزی من نوشتم بهش، در جواب نوشته دیوونه. حالا بسیده که دیوونه آره میتونه دیوونه خیلی اتفاقا جمله عاطفی باشه.
دقیقاً
یعنی
کاملا
یعنی واقعا تو فکر می‌کنی من اینطوری فکر می‌کنم دیوونه، میدونی؟ یعنی این لحنه انگار که در واقع خیلی کارسازه. پس این به خاطر زبان فارسی میتونه باشه که چیزها معنی چیزها
من به نظرم تو همه زبان‌ها میتونه باشه، ولی شدتش توی فارسی
بیشتره. احسان تو بیشتر پیام صوتی میدی یا پیام مکتوب؟ راستش صوتی رو خیلی خیلی بیشتر ترجیح میدم.
یه جور تنبلی هم هست چون طرف دو ساعت پیام صوتی میذاره، میذاره رو 2x که دو آره. برابر سرعت داشته باشه.
نه ترجیح تعداد وایس های زیادی بذارم، کوتاه ولی تعدادش زیاد باشه آه. ولی گاهی نیاز زیادن چاره‌ای نداره، باید بنویسه. متاسفانه زیادم
دلیل
دیگه
هم هست
شده.
و اون هم مدرنیته و نسل زومرها نسل زد هستن. من این چالش رو داشتم با افرادی که باهاشون کار میکنم، جوانهایی که هستن دارن کار میکنن، من دوست دارم صوتی باهاشون تبادل پیام کنم، مثلا تماس بگیرم یا به قول معروف وایس بذارم، اونا دوست دارن به قول خودشون تکس بذارن یا پیامک بدن.
خیلی هم کوتاه،
چون اونا عادت کردن، حالا به دلایل مختلف عادت کردن. و اصلا متاسفانه نسل جدید خیلی نسلی نیستن که علاقمند باشن به گفتگوی رو در رو یا حتی صوتی. بیشتر دوست دارن با همدیگه متن تبادل کنن. من دیدم کسایی رو که دو تا نوجوان توی یه اتاق نشستن دارن با همدیگه تکست میدن. مثلا پدر مادرشون بر من تعریف میکردن، میگفت این خواهر داره به اون خواهر توی اتاق خواب دارن میخوابن، این به اون گفته تکست زده که برو چراغ و لامپو خاموش کن. یعنی حتی خیلی رایجه. من یه خاطره دیگه خودم دارم.
تغییر نمیکنه به نظر دکتر؟
ببین دلایل رو باید بررسی کرد،
برای همونا اینطوری نمیمونه فکر کنم.
امیدوارم نمونه، چون ارتباطی که ما تو حضور رو در رو میتونیم، حسی که میتونیم بگیریم آره. یا توی صوت میتونیم بگیریم. ببین یه زمانی هم من خیلی بچه بودم، یادمه که بابا بزرگ مامان بزرگ ها میگفتن که این تلفن چیه، شما آدم اصلا پشتش نمیتونه احساساتو تبادل کنه حالا به بیان اونها، باید حضوری بریم خونه یکی. یعنی تلفن هم یه زمان یک پدیده جدید آره. دور از احساسات تلقی میشد. الان شاید احساسی که دو تا نوجوان با تکست با هم دیگه تبادل میکنن رو ما نمیتونیم درک کنیم. اونها احساساتی تر هستن توی تبادل پیام متنی.
خیلی متشکرم احسان. اول برنامه پرسیدم که اگه قرار بشه برای فرزندت پشت در اتاق زایمان قرار به دنیا بیاد، البته که باید مشترکاً اسم بذارید، ولی اگه قرار بود خودت یه اسم روی یک دختر خانم یا یک آقا پسر بذاری که به خانوادتون اضافه بکردم، چی فکر کردی؟ واسه طولانی شده پسر بگم دختر باشه، مثلا شاید برکه بذارم اسمش رو.
برکه؟
آره
برکه قشنگه. پسر چطور؟
پسر
برکه مهرجو. شما چطور دکتر شامیری؟
من که خب یه اسم گذاشتم و بسیار دوست دارم این اسم، اسم دخترم آرشیدا هست.
آرشیدا. اگر قرار باشه که بچه دیگه باشه و اینها،
خیلی نام ها رو دوست دارم من آه. چه پسر چه دختر.
آرشیدا شاهمیری؟
بله.
آها
مشکل چی آقا؟
شین داره.
خب ببخشید داره.
شی حرف شادی آفرینه توی همه زبان‌ها و به ویژه فارسی، حرفی که احساس مثبتی رو انتقال میده. اسمایی که شین دارن مردم دوست دارن بشنون بیشتر.
مثلا شهرام،
مثلا شهرناز. خیلی اسما هست. یه شادی
آره. پسر چی داریم؟ شهاب
خوش بر خود منم هستم
دیگه. شی داریم. یه شین دیگه بگین لطفا.
مثلا شاهو که کردها زیاد میذارن.
شمس علی
اینم خوبه
مثلا.
آره. من ولی انتخاب کردم چه پسر بشه چه دختر بشه.
گیلان
قشنگی.
این یکی از ویژگی‌های زبان فارسی جهت اطلاع شنونده‌های عزیزمون، نام‌های افراد در ایران از دوره باستان تا الان جنسیت ندارن. برفرض رستم میتونه اسم پسر باشه، میتونه اسم دختر باشه، ولی الان دیگه کسی اسم دخترشو به خاطر اینکه یک نقشی به رستم داده شده و اینها به دخترش
نمیده. حتی من برای خودم هم انتخاب نمیکنم رستم.
من خیلی دوستانی دارم از یه اسم در هر دو جنس، برفرض اندیشه هم اسم پسر هست هم اسم دختر،
چقدر اسم قشنگه.
شروین هم اسم پسر هست هم اسم دختر هست. اینا میتونه در هر دو جنس به کار بره. ولی بعضی از نام ها، مثلا ما دیگه اسم پسر و اسم گل ها رو نمیذاریم دیگه، کسی رو نرگس یا نسترن نمیذاریم، این
گلایول بذاریم بگه لجمون میگیره، مثلا گلایول مهرجو، پسر مهرجو.
گل داوود هم
البته داوود داریم دیگه، داوودی
داوودی داوود البته نام عبریه دیگه.
خب اگه اسم قرار باشه بذارید، شما الان چه اسمی میذارید روی دختر یا پسرتون؟
من به کارن و کیان بسیار علاقه‌مندم.
کارن شاهمیری،
آره، به جانا علاقه مندم.
کارن پسر دیگه، اسم پسر.
حالا جالبه که کارن از ایران رفته به کشورهای دیگه. اسم یکی از هفت خاندان بزرگ دوره ساسانی بوده کارن. ولی خارج از ایران بیشتر نام دختر هست تا پسر. آره. اسم یک خاندانه، یعنی میتونه اسم دخترم باشه.
من یه دوستی هم دارم کارن ملاوردی خانی، یه منجم خیلی خیلی الان مهم هستن و پژوهشگرن و اینا، الان ایران نیستن. آقای کارن همایونفر، بله، آهنگساز داریم. کارن بود پیشنهاد شما و چی دیگه؟
کیان.
بله. کیان خیلی اسم قشنگیه.
بله، البته درستش هم دوره باستان کی نبوده، کی بوده به معنی پادشاه هست. ببین دقیقاً همین ایرانی‌ها خیلی دوست دارن به بچه‌هاشون یک پیشوند حکمرانی بدن. الان امیر میذارن، البته دیگه تقریباً داره دورش منسوخ میشه. خود من امیر شهاب هستم. ما امیر یه چیزی خیلی زیاد دیدیم. این دوره باستان کی بوده یا کی بوده؟ کیقوباد، کیکاووس، کیآرش که شده کیآرش الان،
کیوان.
کیوان نه، چیزی دیگه‌ای.
آقا بریم سراغ واژه‌گزینی، این واژه‌ها رو چجوری آخرش بعد انتخاب کنیم؟
ببینید من آخرین
واژه‌ای که در جریان دیگه
بگم مثلا چرا این واژه‌گزینی مهمه و چجوری باید باشه، که حالا در مورد این یکم حرف می‌زنم دیگه، چون برنامه مقدمش طولانی شد از اون صرف نظر می‌کنم.
الان آخرین واژه‌ای که می‌رید تصدیق کردن و خیلی سر صدا کرد چی بود؟
چی بود؟
برای پیکسل که در تصویر و عکاسی استفاده میشه، تصدیق کردن بگیم تصدانه، مثلا به جای عکس تصدانه. بله. گفتم پیکسل مخفف ابتدای پیکچر و سلول،
یعنی
هر سلول یک عکس رو بگیم مثلا پیکچر سل، اولش براشون گفت شده پیکسل، حالا بیام اینو بگیم تصویر و دانه، اول تصویر و دانه تصدانه، یعنی بگیم یه عکس مثلا 10 مگا تصدانه گرفتم، دوربین خریدم 100 مگا تصدانه ای.
من میخندم یه وقت خدا نکرده برداشت اشتباه نکنم، من میخندم چون رسوخ خندم گرفته، ولی این به معنی نیست که من برای زبان فارسی ارزش قائل نیستم. من عاشق زبان فارسی هستم، تلاشم هم اینه که همش از واژه‌های فارسی استفاده بکنم، ولی تصدانه خود عجیبه.
کار به جای باریک نرسیده، من چند تا توضیح بدم. اول من این تصدانه‌ای که گفتین تا نرم تو سایت فرهنگستان ببینم،
نه تا رسما اعلام شد.
کجا رسما اعلام شد؟
اخبار خبرگزاری ها هم اعلام کردند.
آخه خبرگزاری ها رسم نیست که بیان یه دونه مثلا
عجیب بود اینو گفتن، گفتن این چرا اینقدر عجیب.
ببینید بله، ببینید در طول چند هزار سال پیشینه زبان فارسی که ما 3000 و نزدیک 500 سال ادبیات مکتوب داریم، یعنی قدیمی تر از ما به ندرت جایی هست هیروگلیف مصری هست و اینها. ما زبان پارسی باستان یا هم ازاش اوستایی ما منبع مکتوب داریم تا الان. فرهنگستان ما 3 تا فرهنگستان داریم، دوره پهلوی اول، پهلوی دوم و دوره جمهوری اسلامی. تا پیش از پهلوی اول ما فرهنگستان نداشتیم که این زبان به این بالندگی دائم داشته خودش. واژه مردم میساختن، ما هر روز داریم واژه میسازیم خودمون.
مثلا یه واژه که اون موقع بوده چیه میشه بگیم؟
مثل همشان. چی
نمیدونم، مثلا واژه که میگید که قبل از فرهنگستان خودش ساخته میشد، آیا مثلا ردی دارید الان؟
همه واژه‌های زبان فارسی بی‌نهایت واژه‌ای که پیش از فرهنگستان بوده خب مردم ساختن دیگه. کی ساخته؟ از آسمون که
نه، ننه به جای مامان
میتونه باشه.
ماما چون یادمه که راجع به ماما صحبت کردیم که چطور این واژه تکرار شده در فرهنگ‌های مختلف.
ببینید چون کودکی که به دنیا میاد اولین اصواتی رو که میتونه از خودش بروز بده به خاطر خب ناتوانی سیستم گویشی نوزاد هست، هنوز تکامل کامل قوی نشده، میمونون هست و برای مکیدن شیر میم رو هم میگن، حالا پژوهشگرا میگن تلفظ میکنه. همین روی مادر، ماما، مامان و ننه، آنا توی زبانهای مختلف، ام توی عربی.
ننه چطوری شده؟ آخه ماما که ننه
هم جزو اولین واژه‌هایی که استفاده میشه. البته ننه در حقیقت مادر بزرگ اطلاق میشه توی فارسی، حالا آنا هم توی ترکی هست. جالبه با اینکه ساختار زبان ترکی و عربی از فارسی بسیار متفاوت، از زبانهای هندو اروپایی، نه فقط فارسی، از انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی و فارسی و اینا همه در یک طبقه بندی قرار میگیرند، ولی عربی و ترکی اساسا متفاوتن. ولی باز واسه این واژه‌های بنیادی نزدیک هستن با هم دیگه. آنایی که ترکا دارن، آتایی که ترکا دارن که با پدر ما و فادر انگلیسی و اینا متفاوته، و امی که عرب‌ها دارن، اینا نزدیکن به هم دیگه. اینا واژه‌های ابتداییه که نوزاد از خودش میتونه تولید کنه و نشسته روی کلمه مادر و قشنگه. به نظرم بسیار مناسب. ببینید در طول هزاران سال این زبان پیشرفت کرده، دستور زبان پیشرفت کرده. ما برخی از زمانهایی که الان داریم چه در فارسی چه در انگلیسی در گذشته نبوده و الان فرهنگستان ها اومدن. من به نظرم موفق ترین فرهنگستان، فرهنگستان دوره اول بود و این یه دلیل فنی داره. یعنی نه اینکه اون موقع، الان هم واژه‌هایی تولید میشه توسط فرهنگستان، پیشنهاد میشه در حقیقت، که شاید بعضیاش زیباتر از دوره اول باشه ولی جا نمیفته. دلیل چیه؟ یکیش سرعت انتقال اطلاعاته. تا فرهنگستان که یک سیستم نسبتاً صلبی داره، نسبتاً کندی داره، تا بیاد واژه رو ببینه توی جامعه زیاد داره به کار میره. خب حالا بریم کارگروه تشکیل بدیم، از انجمنها یه علمی و غیره کمک بگیریم، کارشناسا بیان برای اون واژه گزینی کنیم. خود واژه پیکسلی که الان اومدن تولید کردن، این واژه پیکسل رو من حداقل 30-35 سال پیش شنیدم، باش سر و کار داشتم. تازه فرهنگستان میخواد بیاد درست کنه این رو، میخواد معادل و برابر بیاره. خب معلومه تو جامعه جا افتاده. ولی دوره پهلوی اول متون علمی اول دست نخبگان میرسید، خیلی طول میکشید. حالا یه رادیویی بوده مثلا تا مردم بیان باش آشنا بشن. بنابراین واژه‌ای رو که فرهنگستان پیشنهاد میکرده از بالا به پایین توی جامعه تسری پیدا میکرده و بلافاصله جا میافتاده و قشنگ میری.
اینجا که میبینیم که ما اسم فرودگاه رو برگردان خیلی خوبی داره. بله. اسم هواپیما برگردان خیلی خوبیه، ولی در همون زمان رادیو هم میاد. چرا برای رادیو معادل فارسی انتخاب نمیکنه؟
من خبر ندارم از اینکه ممکنه آقا اصلا معادلی گفتن و جا نیفتاده باشه. نمیدونیم، فکر نکنم گفته باشن چیزی.
یا گرامافون چرا هیچ موقع براش؟
ببینید من خیلی خودم موافق نیستم. یک علمی رو شاید یک دوره ما به وجود آوردیم، مثل علم جبر، مثل علم شیمی، کیمیا یا آلکیمی که رفته توی فرانسه و عربی به خودمون الکیمیا و کمیستری و اینها برگشته. خب اونا باید بیان واژه‌گزینی کنن، بگن چرا واژه فارسی قدیم مثلا الجبرا رو داریم استفاده میکنیم، بیایم نوآوری کنیم. نه، اونام دارن استفاده میکنن. انقدر تعداد واژه‌های فارسی در عربی، انگلیسی، زبان‌های مجموعه زبان‌های سامی یا که عربی و عبری جزء بشه، مجموعه زبان‌های ترکی و زبان‌های هندو اروپایی زیاد هست، اصلا تعجب میکنه و بسیاری از اینا دوباره به فارسی برگشته. اونها همون واژه ما رو استفاده کردن. یک زمانی ما پیشرو بودیم در فناوری، واژه تولید میکردیم، اونها استفاده میکردن. حالا اروپایی‌ها جلودار هستن توی فناوری و صنعت، اونها واژه تولید میکنن، ما استفاده کنیم. من ایرادی نمیبینم که
واژه تولید میکنن، یعنی دارن اون ابزار رو میسازن، واژه‌ش هم بهش اطلاق میکنن دیگه، میگن این مثلا اسمش
واژه رو میذارن. و انقدر سرعت بالاست در انتقال فناوری در دنیا، بلا فاصله ای که یک گوشی در یک جای دنیا تولید میشه، در ایران هم چند روز بعدش وجود داره. خب حالا ما نمیتونیم بیایم واژه‌گزینی کنیم برای یک سری ابزارک‌ها یا برنامه‌های کاربردی.
حتی اونایی که بعضن زود هم نامگذاریش صورت گرفت، من دارم فکر می‌کنم باز جا نیافتادن.
مثلا
سی دی ها تو دنیا هم عمرشون کوتاه بود. کامپکت دیسک خلاصه‌شو سی دی، تو ایران گفتن آقا لوح فشرده، ولی همچنان همین آقا سی دی. هیچ کس نمیگه لوح فشرده، آقا مثلا یه لوح فشرده بده یا رایت کارو لوح فشرده.
لوح فشرده‌ای که شما میگین، یک موضوعی که برخی از ایرانی ها باش مشکل دارن، از واژه هایی که فرهنگستان تولید میکنه و به کار نمیبرن، حالا یکی عجیب غریب بودنه که بعضی وقتا به طنز گرفته میشه، گرد لغمه و کش لغمه و دراز آویز زینتی اصلا تولید فرهنگستان نیست. خب
آره،
بعدن
نیست.
مردم آره، فرهنگستان آره. از نظر مردم واژه های عجیب غریب ابداع میکرده، این رو هم اومدن به عنوان طنز چسبوندن. ببینید فرهنگستان ما به نظرم یک اشتباه راهبردی داشته، اون هم این بوده که زبان عربی رو مثل فارسی در نظر گرفته.
یعنی اگر به جای یک واژه انگلیسی شما یک واژه عربی معرفی کنی، از نظر فرنگستان ایرادی نداره.
مثل همین تصدانه دیگه، گفتن تصویر،
خود لوح واژه عربیه،
تصویر هم عربیه دیگه،
تصویر هم عربیه. اینها رو خب مردم بعضی وقتا ممکنه بگن چه فرقی میکنه، این زبان فناوریه، این زبان دیگه ایه. خب ما فناوریه رو وردیم، انگلیسی الان زبان رایج علمی دنیاستی، ما اینو ورداریم از یه زبان دیگه جایگزین کنیم. بعضی وقتا مردم در ناخودآگاهشون یا به صورت آگاهانه مقاومت نشون دادن نسبت به این قضیه، و به نظر من هم تازه بعضی وقتا اشتباه کرده. برفرض فرهنگستان به جای ریسک کردن، خطر کردن رو اومده ارائه کرده. خطر واژه عربیه، ولی ریسک از فارسی رفته به عربی از اتفاق.
عجب.
از واژه روزی که ما در دوره ساسانی ها توسط ملوان های لاتین تبار رومی رفته به اروپا رایج شده، گویش های مختلف دوباره به فارسی برگشته.
حالا من یادآوری کنم که ما بودن فرهنگستان زبان رو قدردانشیم. به نظر من بودنش خیلی کمک میکنه. بالاخره گروهی از متخصصان هستن، حالا ممکنه که یه خورده سرعت عملشون کم باشه، ولی به هر حال داره اون کار انجام میشه دیگه. بعدم نیستش یه دفعه یه چیزی مثل پیامک میاد.
میشه کسی منکر فرهنگستان باشه؟ فرهنگستان ادب از مهمترین، ما چندین فرهنگستان داریم در کشورمون و همه کشورها دارن. اون به نظر من اتفاقا مهمترین فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هست. منتها بخش واژه‌گزینیش که آدم‌های بسیار بزرگی اسطوره‌های فرهنگی ما هستن، حالا برفرض مثل آقای خرمشاهی یا افراد دیگه،
در اون آموزگار،
بله در اونها خانم ژاله آموزگار در اونجا حضور دارن، ولی ای کاش وزن آگاهی واژه‌گزینان ما که حالا این دو نفر که نیستن، خیلی انبوه افراد دیگه هستن، از آگاهیشون در زبانهای باستانی خودمون بیشتر بود.
متشکرم. همچنان این گفتگو رو ادامه میدیم با دکتر امیر شهاب شاهمیری. بگم دکتر شاهمیری دکترای هوش مصنوعی دارن، ولی پژوهش‌هاشون در موضوع زبان پژوهش‌های دور و دراز و طولانیه، بیشتر از اون فضای آکادمیکی که مشغول هستن. این رو از این جهت میگم که چون به شما میگیم دکتری وقت فکر نکنید که
من البته تصحیح کنم، من فوق لیسانسم هوش مصنوعی رباتیک بوده، البته یه فوق لیسانس مدیریت فرهنگی هم دارم، دکترام رشته‌ام مدیریت آموزش عالی،
مدیریت آموزش عالی بود. بله، به هر حال یعنی ربطی به زبان به اون شکل نداره دیگه. یه وقت فکر نکنن که شما متخصص زبان از نظر آکادمیک هستید و اینها.
ارادتمند.
الان چون ممکنه سری هم اعتراض بکنن دیگه، بگن که اصلا شما که تخصص ندارین، برای چی دارین این نظراتو میگین؟
من بسیار علاقه‌مند بودم بیش از هر چیز دیگه‌ای به زبان‌های کهن کشورم و کتاب زیاد نوشتم و خیلی بیشتر خوندم در مورد این.
و کافیه که اسم دکتر شاهمیری رو جستجو بکنیم. امیر شهاب شاهمیری رو کتاب‌های زیادی در نسبت با زبانشناسی دارن و من که همیشه از این نگاه بی تعصب و بی تکلف شما لذت میبرم، با توجه به اینکه پیوستم در حال آموختن هستید و یاد دادن به دیگران. بریم بخش کتابیام رو بشنویم.
بریم سراغ مروا کاظم‌زاده و بخش کتابیام، ببینیم چه کتابی رو برای امروز آماده کردن و بخشی از اون رو میخوان برامون بخونن.
اقتصاد متعارف میگه که افراد تحت تأثیر تغییرات جزئی در شیوه قالب بندی گزینه ها قرار نمیگیرند. برای مثال اقتصاد متعارف بر این باوره که اگر افراد بخوان قبل از مرگشون اعضای بدنشون رو اهدا کنند، به هر قیمتی این کار رو میکنن و اگر عضوی اهدا نکنند، به این خاطر که واقعا تمایلی به این کار نداشتند. اما واقعیت امر اینه که نحوه قالب بندی گزینه ها روی افراد تأثیر میذاره. در اغلب موارد انتخاب پیش‌فرض موقع تصمیم گیری فقط مانع کوچیکی برای عبوره. در دنیای پر از نبود اطمینان پیش‌فرض‌ها به مثابه فلش‌هایی هستند که میگن کار درست کدومه. حتی اگر صرفاً به دنبال پیامدها باشید، همچنان قالب بندی از اهمیت زیادی برخورداره و به علت همین اهمیت هم هست که چگونگی قالب بندی گزینه‌ها مثل پسنداز بازنشستگی برای انتخاب‌های افراد و برای نتایج اقتصادی که در کل می‌تونن پیامدهای قابل توجهی برای جامعه داشته باشند بسیار اهمیت داره. اما این موضوع رو گفتم که برم به سراغ اقتصاد رفتاری. اقتصاد رفتاری به طور کلی در پی اینه که مدل‌های اقتصادی رو از طریق بنا نهادن اونها بر پایه‌های تجربی دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر بکنه. این علم ترکیبی تحلیلی از عوامل روانشناختی، جامعه شناختی، عصب شناختی و نهادیه. به تحلیل‌ها وسعت و عمق می‌بخشه. اقتصاد رفتاری برخلاف اقتصاد متعارف در پی درک پدیده‌های اقتصادی بر مبنای رفتارهای واقعی انسانه. اقتصاد رفتاری نمیگه که انسان ضرورتاً باید به شیوهی رفتار کنه که اقتصاد متعارف اون رو عقلانی میپنداره. از منظر اقتصاد رفتاری انتظار نمیره که همه افراد همه چیز رو بدونن، همه چیز رو با جزئیات دقیق محاسبه کنن و یا حتی کاملا خودخواه باشن. اما انتظار میره که از دنیای پیرامونشون به ویژه از دوستان، خانواده و تصمیماتی که در گذشته گرفته شده، فرهنگ و موضوعات دیگه تأثیر بپذیرن. اقتصاد رفتاری این اصل رو پذیرفته که همه افراد یکسان نیستن. اونها سلایق، خواسته‌ها، تمایلات و قدرت چانه‌زنی متفاوتی دارن. تمامی این عوامل هم میتونن پیامدهای مهمی برای انتخاب‌های افراد داشته باشن. اون هم در این جهان نامتعارف که افراد تصمیم میگیرن و اینجا همون جهانیه که اقتصاد رفتاری در پی درک اونه. پس شما هم اگر میخواین بیشتر در مورد اقتصاد رفتاری بدونید، کتاب اقتصاد رفتاری به نویسندگی موریس آلتمن رو مطالعه کنید. این کتاب از مجموعه کتاب‌های دامیزه که آموزشی و راهنما هستند برای یادگیری گام به گام مهارت‌های گوناگون و به دست آوردن اطلاعات در اون زمینه. این کتاب هم در مورد اقتصاد رفتاریه و به شما کمک می‌کنه بدون نیاز به پیش‌زمینه مطالعاتی بیشتر در این باره اطلاعات کسب کنید. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان کتابیوم امروز هم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
با هم بخش کتابیوم را شنیدیم و برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه امروز که گفتگوی ما ادامه داره با دکتر امیر شهاب شاهمیری. درباره واژه‌گزینی داریم صحبت میکنیم ادامه بحثمون رو. آقای شاهمیری، چه مواردی برای جایگزینی یک واژه بایستی کلا در نظر گرفت؟ یعنی اگر ما یک واژه‌ای رو به هر دلیلی تصمیم گرفتیم که معادلی براش تصویب بکنیم، چه چیزایی رو بایستی لحاظ بکنیم؟ یک، اون واژه درست انتخاب بشه؟ دو، جا بیفته؟
البته خود فرهنگستان هم یک روشی داره برای این کار، عواملی رو در نظر میگیره، مؤلفه‌ای رو در نظر میگیره. این نظر شخصی منه.
من هم نظر شخصی شما رو خواهم بدونم.
اول از همه اون کسی که داره واژه رو پیشنهاد میده باید دانش کافی نسبت به زبان فارسی، نه فقط فارسی امروز، فارسی میانه و فارسی باستان داشته باشه. بسیار واژه ها هست که الان داره تعریف میشه، معرفی میشه، پیشنهاد میشه و یک واژه جدید هست، اما ما اون رو معادلش رو در زبانهای گذشته داشتیم، خبر نداریم. برفرض اگر من بخوام از شما بپرسم واژه‌ای مثل تفسیر، واژه‌ای مثل وکیل، واژه‌ای مثل توبه، اینا همه عربیه، حالا فارسی چی میخواین جاش بذاری؟
وکیل مثلا نماینده شاید بشه گفت.
مطمئنن نمیدونیم دیگه.
آره
یادمون نیست.
بلالی که اینها الان واژه های بسیار رایجی بوده در زبان کهن ما. برفرض به وکیل و همون نماینده حتی دستور میگفتن. همین واژه دستور الان اشتباهاً تبدیل به دستور شده. یا به واژه توبه پتیت میگفتن. این اگر الان بود احتمالاً به پتی تبدیل میشد، چون بر اساس تکامل زبانی. خب ما الان بیایم به جای توبه بگیم، واژه پشیمان هم بوده. پشیمان یعنی اصلا کسی که توبه کرده و معنی قشنگی هم هست دیگه. هر دوتا اینا بوده. این واژه ها وجود داشته در زبان ما. الان یه نفر بخواد بیاد واژه جدید معرفی کنه، یا مثل اون پیکسل رو گفتیم
تسدانه،
تسدانه میاد لغت به لغت تبدیل میکنه، گرته برداری میکنه، میگه پیکس این میشه، سل اون میشه، پیک چر بوده و سلول بوده، پس بیاریم این حمام همین کارو بکنیم، در حالی که ممکن بود اصلا یه واژه دیگه ای رو ما بریم بگردیم شبیه به این باشه، دوباره میایم ازش زندهش میکنیم، استفاده میکنیم. نقطه ای رو میخواستیم بذاریم، برفرض ممکن بود واژه ما داشته باشیم از اینها. من یه زمانی یادمه جای واژه کاراکتر توی کتابهای 30 سال پیش کامپیوتر واژه دخشه رو یه نفر معرفی کرد ولی جا نیافتاده. دخشه یا دخشک دقیقاً یک واژه کهن فارسی میانه است، به معنی حرف، به معنی همین یک لتر به حساب، یک حرفی رو که ما می نویسیم و میتونست خیلی واژه خوبی باشه، جا بیفته ولی جا نیفتاده. حالا دلیلش رو باید بررسی کنیم ببینیم چرا جا نیفتاده.
خیلی داره دیگه، خود خشن نیست زیادی برای،
خب به هر حال از این واژه ها هستی. به فرض اینی که شما دارین میگین، پس زبان عبری به گوشتون باید خیلی خشن بیاد، چون شین و خ توی عبری بسیار تکرار میشه. شما یک نفر داره عبری صحبت میکنه، گوش بدین فقط یه عالمه شین و خ میبینید توش. آلمانی هم تا حدودی همینطوره.
آلمانی هم همینطوری
به خاطر همین میگیم زبان. خب حرفای زیبایی هستن اینها، مجموعه شو اگر ما بخوایم به کار ببریم توی زبانمون قشنگ میشه. بعضی از حرفا بسامد بیشتری دارن، پرتکرارتر هستن، مثل الف، مثل ر، مثل نون، مثل یه. حالا بعضی از حرفا کمتر، مثل ز.
سوالم اینه که اگه ما پیکسل رو بگیم پیکسل، دنبال اصلا اختراع واژه‌ای
من شخصا اگر... هیچ ایرادی توش نمیبینم.
یعنی آیا مثلا لطمه زدیم به زبان فارسی؟
به نظر من نه.
یه چیزی شما بوده، نبوده در فارسی، اضافه شده دیگه، درسته؟ برای من لطمه ای ما نداریم.
ببینید اگر اون واژه وجود داشته و میایم یه واژه فارسی داریم میتونیم استفاده کنیم، فبهل مراد استفاده کنیم. اگر واژه‌ای تولید میکنیم، پیشنهاد میدیم و بلافاصله تو جامعه میتونیم رایجش کنیم، بسیار عالی، پس این کارو بکنیم. کما اینکه در فرنگستان اول این بسیار اتفاق افتاده، مثال زدین فرودگاه و هواپیما و اینها. حالا هلیکوپتر رو چون اون موقع پیشنهاد ندادن، حدوداً 30 سال پیش چندین بار عوض شد، باز هم آخر سر مردم میگن، بیشتر میگن هلیکوپتر شد. چرخبال یه دوره
بالگرد
شد، بالگرد شد، قبلش بالگردان شد،
عمود پروازی هم
چیزی، یه چیزای مختلف بود. ای کاش جا میافتاد. الان هم نسبتاً بالگرد داره جا میفته کم کم، یا رایانه به جای کامپیوتر. من یه دوره‌ای بود توی روزنامه جامعه جمع تحقیق میکردم، مینوشتیم توی یه ستونی واژه‌ها چند درصد دارن. مثلا جستجو میکردم روی مرورگرها، بر فرض کامپیوتر تو متنای فارسی چند بار اومده، رایانه چند بار اومده. اون موقع یادمه یه نسبت 30-70 بود، یه چیزی شبیه به این، یا خودرو در ازای اتومبیل یا ماشین. خب وقتی جا میفته، مثلا خودرو رو ما نمیگیم خودرو تو سوار شو برو، میگیم ماشین تو سوار شو برو. ولی وقتی رسمی میخوایم این متن رو بنویسیم دیگه راحتیم بگیم خودرو. این در گفتگوی عامیانه میگیم ماشین، یا یه خورده با کلاسش میخوان بکنن رسمی تر میگن اتومبیل، ولی در متون رسمی خودرو رو راحت به کار میبریم، در عنوان خودرو رو راحت به کار میبریم. اینها چیزاییه که اگر ما خوب شناخت داشته باشیم از سلیقه مردم کشورمون، از پتانسیل زبان فارسی، و یه عامل مهم دیگه باید خوشاوا باشه. شما گفتید دخش رایج نشده، شاید به خاطر آوایی باشه که خیلی خوشایند گوش ما نیست. این مسئله مهمیه اتفاقا. یک مثلا واژه دو سیلابی انگلیسی رو ما بیایم یه واژه چهار سیلابی فارسی بذاریم، این احتمال اینکه شکست بخوره بالاتر میره.
و ببینیم بقایش چطور میتونه حفظ بشه دیگه، یعنی چه نسبت هم معنایی میتونه داشته باشه، هم میتونه بقا داشته باشه به دلیل آواشناسی و اینها، و احتمالاً جزئیات بیشتری که وجود داره. ولی یه سمت دیگه هم هست، اینکه با کلاس بودن تازگی ها شده به اینکه شما واژه رو
نگو که دلم خونه.
آره، مثلا میگه یه بیکری داریم باز میکنیم. خب بیکری همون نونواییه، ولی ظاهرا بیکری منظورش نون فانتزیه.
آقا بدتر از این، به دست گذاشتی دلم داغ، دلم تازه شد. مثلا میری کافه، آقا آخرین سفارش وقت تمام، لاست اوردره. الان میان های کنار لاست اوردر.
آره، لاست اوردره، یعنی آخرین سفارش آشپزخونه است.
ما نسل جدیدمون از نظر من خیلی کوتاه بگم دوچار یک خودباختگی شده نسبت به فرهنگ غربی. این بسیار عمیق باید بررسی بشه، و شاید یک دلیلش افراطی بوده که ما سر یک مسائلی روی جوانامون کردیم، حالا منجر به تفرید شده. در یک دوره پیشتر زبان ترکی این اتفاق براش افتاد، دوره صفویه و قاجار، و پیش از اون زبان عربی. حالا از زبان ترکی ما واژه زیاد نداریم، در فارسی هستن واژه آقا و خانوم و خان و اینها، واژه های از ریشه ترکی هستن، ولی از عربی زیاد واژه داریم. که باز تکرار میکنم، بخشی از واژه عربی که ما الان در فارسی داریم فارسی بوده که رفته عربی برگشته دوباره توی فارسی. این بسیار قابل اعتنا هست، این مسئله مهمه، باید بررسی کنیم، راهکار درستم پیدا کنیم. با بگیر و ببند و توهین و نمیدونم تنبیه درست بشو نیست. الان اینی که چرا باید به نونوایی بگن بیکری یا به سفارش آخر، و شاید یکی از کسایی که داره این روند رو توسعه میده خود ما در سازمان صدا و سیما باشیم. برنامه‌های ورزشی ما بعضی وقت اصلا من مردد میمونم واسه چی این واژه اشتباه استفاده شد، واژه انگلیسی، یعنی فخر فروشی آیا؟ خب باید اونجا هم یه توصیه‌ای بشه که بابا ما بسیار واژه‌هایی داریم که فارسیشو میتونیم استفاده کنیم دیگه.
متشکرم از دکتر امیر شهاب شاهمیری. ما قرار نیستش که بگیم نقطه پایان حرفمون اینجاست در این موضوع، به خاطر اینکه درباره زبان فارسی، راجبه واژه‌گزینی، راجبه ریشه واژگان پرشمار و پرتعداد دفعات میتونیم صحبت بکنیم. بنابراین فعلا موقتا از شما ممنونم و با شما خداحافظی میکنم، همچنین از شنوندگان محترم، ولی حتما این گفتگو و این بحث ها رو درباره زبان فارسی ادامه خواهیم داد. من سیاوش سفاریان پور هستم
و من احسان مهرجو همراه با خانم اکرم زمانی تهیه کننده برنامه شما رو خدای بزرگ میسپاریم. اگر واژه‌ای به ذهنتون رسید که پیشنهاد شما باشه، مثلا برای پیکسل، در صفحه برنامه رادیو در فضای مجازی بیاید به ما پیشنهاد بدید، منتشر میکنیم و به نظر سنجی میگذاریم.
متشکرم و روز و روزگار بر شما خوش.